بیماری از هر 350 نفر یک نفر را تحت تأثیر قرار می دهد. در برخی بیماران می توان با لنز تماسی مشکل را مدیریت کرد، اما در موارد شدید درمان دیر هنگام و پیوند قرنیه منجر می شود. در حال حاضر تنها راه تشخیص نیاز به درمان پایش بیماران در طول زمان است. محققان با بررسی تصاویر چشم و داده‌های تکمیلی بیماران موفق شدند پیش بینی کنند چه افرادی باید سریعاً تحت درمان قرار بگیرند و چه کسانی می توانند تنها تحت نظر باقی بمانند. این پژوهش توسط دکتر شفیع بلال و همکاران او در شفاخانه چشم مورفیلد لندن و دانشگاه کالج لندن انجام شده است. او توضیح می‌دهد قوز قرنیه باعث بیرون زدگی قرنیه می‌شود و شایع‌ترین دلیل پیوند قرنیه در کشورهای غربی است. درمانی به نام کراس لینکینگ می‌تواند پیشرفت بیماری را متوقف کند، اما مشکل اینجاست که پزشکان نمی‌توانند پیش بینی کنند چه کسی دچار پیشرفت خواهد شد. دکتر بلال درباره نتایج تحقیق خود میگوید نتایج ما نشان میدهد که میتوان از هوش مصنوعی برای پیش بینی نیاز بیماران و درمان استفاده کرد. این اولین مطالعه است که با چنین دقتی قادر به پیش بینی پیشرفت قوز قرنیه با ترکیب اسکن ها و داده های بیماران است. پژوهشگران در گام بعدی در حال توسعه الگوریتم قدرتمندتری هستند که با میلیون ها اسکن چشم آموزش داده می شود. این الگوریتم می تواند علاوه بر پیش بینی قوز قرنیه در شناسایی عفونت های چشمی و بیماری های ارثی چشم نیز به کار رود. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. دعوت می کنم تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
محققان میگویند بیخوابی مزمن میتواند ریسک ابتلا به زوال عقل را 40% افزایش دهد. محققان حدود 6 سال وضعیت 2750 فرد مسن با میانگین سنی 70 سال را که در ابتدای مطالعه از نظر شناختی سالم بودند دنبال کردند. 16% از این شرکت کنندگان مبتلا به بیخوابی مزمن بودند. به معنای مشکل خواب حداقل 3 شب در هفته با مدت 3 ماه یا بیشتر. در طول این مطالعه شرکت کنندگان به طور منظم در آزمون‌های حافظه و تفکر شرکت کردند و برخی از آنها تحت اسکن مغزی قرار گرفتند. محققان با تجزیه و تحلیل نتایج آزمون‌ها دریافتند در طول دوره مطالعه 14% از افراد مبتلا به بیخوابی دچار زوال عقل یا اختلال شناختی خفیف شدند، در حالی که این رقم برای افراد فاقد مشکل بیخوابی فقط 10% بود. این ارتباط حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سن، فشار خون بالا، آپنه خواب و مصرف دواهای خواب‌آور نیز معنادار باقی ماند. اسکن‌های مغزی جزئیات بیشتری را درباره چگونگی تأثیر بیخوابی بر مغز آشکار کردند. محققان دریافتند افرادی که گزارش می‌دادند خواب کمتری نسبت به معمول داشتند، در آزمون‌های شناختی نمرات پایین‌تری کسب کردند و علائم فیزیکی بیشتری از پیری مغز را نیز نشان می‌دادند. از جمله افزایش پلاک‌های آمولوئید، پروتئینی که تجمع آن در مغز با بیماری آلزایمر مرتبط است. همچنین در مغز این افراد نواحی آسیب دیده ناشی از بیماری عروق کوچک افزایش یافته بود. محققان تاکید می‌کنند که این مطالعه ارتباطی قریب بین بیخوابی و مشکلات شناختی را نشان می‌دهد، اما ثابت نمی‌کند که بیخوابی علت مستقیم مشکلات باشد. با این حال، این یافته‌ها اهمیت درمان بیخوابی مزمن را دوچندان می‌کند، نه فقط برای بهبود کیفیت خواب، بلکه با عنوان یک راهکار بالقوه برای محافظت از سلامت مغز با افزایش سن. پژوهش جدید میگوید حمله قلبی ممکن است مسری و عفونی باشد. محققان فنلاند و بریتانیا شواهد مهمی ارائه کردند که نشان می‌دهد حمله قلبی ممکن است نه تنها به دلیل کلسترول و سبک زندگی، بلکه به واسطه فرایندهای عفونی و مسری نیز رخ دهد. بیوفیلم یا زیست لایه‌های باکتریایی مخفی در پلاک‌های شریانی می‌توانند برای سال‌ها خاموش باقی بمانند و از دسترس سیستم ایمنی بدن محافظت شوند تا زمانی که با یک عفونت ویروسی یا محرک خارجی دیگر فعال شوند. وقتی فعال شوند، باکتری‌ها التهاب ایجاد کرده، پلاک‌ها را پاره و انسدادهایی به وجود می‌آورند که منجر به حمله قلبی می‌شوند. یک مطالعه جدید نشان داده است که سکته قلبی ممکن است یک بیماری عفونی باشد. این کشف تصور سنتی در علت شناسی سکته قلبی را با چالش می‌کشد و مسیرهای تازه‌ای برای درمان، تشخیص و حتی توسعه واکسن قلبی باز می‌کند. مطالعات محققان نشان می‌دهد که عفونت می‌تواند عامل محرک سکته قلبی باشد. محققان می‌گویند نظافت خانه می‌تواند به اندازه سیگارت کشیدن برای ریه مضر باشد. پژوهش علمی دانشمندان نشان می‌دهد که نظافت خانه در طولانی مدت ممکن است مانند کشیدن 20 سیگارت در روز روی عملکرد ریه تأثیر بگذارد. پژوهشگران دانشگاه ناروی به نتایجی رسیدند که نشان می‌دهد استفاده طولانی مدت از مواد شوینده می‌تواند برای ریه ها به اندازه سیگارت کشیدن مضر باشد. اوستین سوانز، پژوهشگر دانشکده علوم بالینی این دانشگاه و نویسنده اصلی تحقیق، میگوید افرادی که با مدت 20 سال به عنوان نظافتچی کار کردند یا به طور مرتب نظافت خانگی انجام دادند، مشابه با کشیدن روزانه 20 نخ سیگارت در همان بازه زمانی کاهش عملکرد ریه را تجربه خواهند کرد. دانشمندان این مطالعه تأکید کردند که نتایج مطرح شده در آن چندان هم غیر منتظره نیستند، چرا که مواد شوینده ذرات بسیار ریزی آزاد می کنند که می توانند وارد ریه ها شوند. بررسی آنها همچنین نشان می دهد نظافتچی ها 40% بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به آسم قرار دارند. با گفته پروفسور سیسیلی سوانز از دانشکده بهداشت عمومی و مراقبت‌های اولیه دانشگاه برگن، اسپری‌های پاک‌کننده مهمترین عامل تهدید برای سلامت ریه هستند. او توضیح می‌دهد ذرات ریز ناشی از اسپری‌ها می‌توانند برای ساعت‌ها در هوا باقی بمانند، وارد عمق ریه شوند و موجب عفونت یا پیری زودرس ریه شوند. این استاد دانشگاه توصیه می کند هنگام نظافت تا حد امکان از یک سطل آب و صابون استفاده شود. با باور او نیازی به مصرف زیاد مواد شیمیایی نیست و استفاده از تکه‌های میکروفایبر می تواند به همان اندازه مؤثر باشد، بدون آنکه آسیبی بر ریه‌ها وارد کند. دوستان عزیز، تشکر از شما که امروز در کنار ما بودید. موفق و سعادتمند باشید. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. در نشستی با حضور تاجران و صنعتگران ولایت هرات، مولوی نور احمد اسلامجار والی این ولایت گفت که افغانستان هنوز هم کشوری مصرفی و وارداتی است و حرکت به سوی خودکفایی هرچند آغاز شده اما کند و ناکافی است. اسلامجار با اشاره به ایجاد تعدادی از فابریکای تولیدی در هرات تاکید کرد که تنها راه اندازی فابریکا پایان کار نیست. به باور او روند رشد صنعت باید با تولید مواد خام و پشتیبانی از چرخه کامل تولید همراه باشد. در غیر آن افغانستان همچنان مصرف کننده باقی خواهد ماند. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما از هرات بشنوید.
در فضایی که شماری از تاجران و صنعتکاران هرات گرد هم آمده بودند، مولوی نور احمد اسلامجار والی این ولایت سخنانش را با نگاهی انتقادی و در عین حال امیدوارانه آغاز کرد. او گفت افغانستان هنوز هم کشوری مصرفی و وارداتی است و حرکت به سوی خودکفایی هرچند آغاز شده اما کند و ناکافی است.
متاسفانه تا حالا کشوری وارداتی است. یعنی بیلانس صادرات و واردات ما مساوی نیست. 40% از واردات ما و شما اجناسی است که بالکل خنده‌آور است. تا به سیخ کباب و سیم ظرفشویی و خلال دندان و گوشتپاکن و کبریت و غیره و غیره اجناسی است که اصلا نام بردن نامشان مناسب نیست. این همه هر هراتی که از 20000 دلار تا 100000 دلار سرمایه داشته باشه میتونه بسازه و ما زمین‌های وافر به خدمت شما می‌ذاریم.
اسلامجار با اشاره به ایجاد شماری از کارخانه‌های تولیدی در هرات تأکید کرد که تنها راه اندازی کارخانه پایان کار نیست و باور او روند رشد صنعت باید با تولید مواد خام و پشتیبانی از چرخه کامل تولید همراه باشد. در غیر آن افغانستان همچنان مصرف کننده باقی خواهد ماند.
یکی صنعت مطلق صنعت است. در این باب نسبت به تمام نقاط کشور هرات خیلی پیشرفته. یعنی ما و شما چند روز پیش 10 کارخانه را افتتاح کردیم و شاید چند روز بعدم 10 کارخانه دیگر افتتاح کنیم. کارخانه‌های بسیار بزرگ بزرگ. ولی یکی بحث زنجیره صنعت است. ما و شما در زنجیره صنعت بسیار خزیده می‌رویم. زنجیره صنعت چی است که مواد اولیه از 0 تا 100 تولید بشه. تمام مواد اولیه ما وارداتی است. ما می‌سازیم اما 50% می‌سازیم. می‌سازیم 40% می‌سازیم.
والی هرات در سخنان خود بر نقش همه مردم نیز انگشت گذاشت و گفت هر شهروند افغانستان باید از کمترین امکاناتش برای ایجاد کارگاه ها و تولید حتی کوچکترین لوازم استفاده کند. حکومت نیز از آنان حمایت همه جانبه خواهد کرد.
هزار دریب زمین نقشه شده صرفا برای کارگاه ها و کارخانه ها و ما از ریاست محترم شهروالی هم میخوایم که جدوی کارگاه ها در خانه ها نگیرن. باشه که هر خانه ما کارگاه باشه. هر کس به امرای زن و بچه خود سنجاق میسازه، سوزن میسازه، دکمه میسازه، هرچی میسازه بسازه که 40% از واردات ما و شما اجناس خودریز است.
او در همین حال تأکید کرد که زراعت و مالداری دو رکن اصلی معیشت مردم افغانستان بدون صنعتی شدن نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد. اسلامجار از سرمایه گذاران خواست این حوزه های حیاتی را در برنامه های خود نادیده نگیرند.
ما از دوستان میخوایم در باب صنعتی کردن زراعت هم وارد شود. چرا؟ چون ما میخوایم که زراعت رشد بده. تعرفه روب و اسپتیک روب و مواد خام روز به روز بالا میره. به خاطر که گرجه فرنگی کروخ به بانجون رومی کروخ بازار پیدا شود و میشه پیدا. ما شما از این بعد واردات اسپتیک روب نخواهد داشت.
با وجود این نگاه مثبت، والی هرات مشکلات موجود را نیز نادیده نگذاشت. او یادآور شد که صنعتگران در هرات هنوز با کمبود انرژی برق، آب و سوخت روبرو هستند. اما وعده داد که در سال آینده این چالش‌ها تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
در باب انرژی، ما به شما قول می‌دهم که سال آینده در مسئله برق امیدوار هستم که وعده را بتوانیم عملی کرده. ما در مسئله برق، برق هرات پلک نخواهد شد. بعضی مسئله شما در اطمینان باشید. در مسئله گاز، گاز هرات بإذن الله جلو از جمله ارزانترین گازهای منطقه خواهد. آب هرات که الحمدلله تا حالا خوب مدیریت شده از این به بعد هم مدیریت خواهد شد.
یکی دیگر از نکات کلیدی سخنان والی هرات موضوع مدیریت منابع آب بود. اسلامجار گفت به دلیل خشکسالی و کاهش بارش ها صنعتگران و کشاورزان اکنون از آبهای زیرزمینی به گونه رایگان استفاده می کنند. اما به زودی با نصب کنتور هزینه مصرف این منابع از آنان دریافت خواهد شد. به گفته والی هرات این تصمیم نه برای فشار آوردن به تولید کنندگان بلکه برای جلوگیری از حد رفتن آب و تضمین استفاده پایدار از آن است.
دولت ما در مسئله مدیریت آبهای زیرزمینی پلان ها و برنامه های داره، مکاتبی بر ریاست های مربوطه رسیده که به مردم هم خواهد رسید که از این به بعد چاهای ما و شما اونا میتری میشه و این مجبور یک ضرورت است، یک ضرورت است. این آب از ماست، از شماست، زمین ما شماست، آب ما شماست، ولی مصرفی بیرونی او سبب ایزی خواهد شد که شما یک مرتبه منطقه های خود را بالکل از اون منطقه ها کوچ کنید. شما همال ما شما در منطقه های گذره، در بعضی از مناطق فرار، در بعضی از مناطق شندن به جاهای رسیده که مجبور مردم مجبور هستند از منطقه کوچ کنند.
سخنان والی هرات تصویری دوگانه از وضعیت صنعت در افغانستان ترسیم کرد. از یک سو امید به رشد و خودکفایی و از سوی دیگر چالش‌های ریشه‌دار که هنوز پابرجاست. حال باید دید که وعده‌ها و برنامه‌های حکومت در عمل تا چه اندازه می‌تواند مسیر صنعت و تولید در افغانستان را تغییر دهد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
به دنبال زلزله اخیر در ولایت کنر و تلف شدن هزاران رستگام در این مناطق، باشندگان این ولایت خواستار کمک حکومت شدند. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما در جلال آباد.
زمین لرزه اخیر در ولایت کنر در کنار وارد شدن تلفات و خسارت باعث تلف شدن هزاران رسم واشی نیز گردیده است. باشندگان مناطق زلزله زده در کنر میگوید مالداری منبع خوب عایداتی برای حل مشکلات اقتصادی خانواده هایشان بود. زمین لرزه حدود یک ماه قبل در ولسوالی های چوکی و نورگل ولایت کنر در کنار وارد نمودن تلفات و خسارت بزرگ و بی خانمان شدن هزاران خانواده سبب تلف شدن هزاران رسم واشی نیز گردید. دکتر غالب مسعود، مسئول بخش مالداری اداره کشاورزی ولایت کنر، میگوید بر اساس معلومات تیم‌های صحی آنان که برای تداوی مواشی مجروح شده در زمین لرزه اخیر در مناطق زلزله زده توزیع گردیده است، در این زمین لرزه حدود 25,000 راست انواع مواشی تلف گردیده است.
تقریبا 2-2.5 شاخه که حیوانات، غټ حیوانات لکه غواگان او خوسکی او دا تلف شوی دي. او د دې ترڅنګ
حساب دادگان این زمین لرزه میگوید اتکای بیشتری آنان برای حل مشکلات اقتصادی خانواده هایشان براوید به دست آمده از مالداری و حاصلات درختان کوهی بود. آنها از حکومت و نهادهای کمک رسان خواستار توجه بیشتر بر احیای مالداری و علفچرها می باشد. یده ای از باشندگان مناطق زلزله زده می گوید سیستم ابرسانی برای زمین هایشان و همچنان منابع آب یا شمیدنی آنان نیز تخریب شده که نیاز جدی برای بازسازی دارند.
در سربندان جکی میبودی در طول دانا و دقا جی زلزله چولی دی ولی گوری پیدا چولی.
بر اساس معلومات اداره زراعت و مالداری ولایت کنر در زمین لرزه اخیر بیش از 120 کانال یا بری تخریب شده که به نسبت کمبود آب فصل های موجود در بیش از 150 هکتار زمین در معرض خطر از بین رفتن قرار دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سفیر ایران در کابل با اشاره به مزیت‌های همکاری ایران و افغانستان در بخش زراعت و مالداری بر لزوم فعالسازی ظرفیت‌های مشترک دو کشور تاکید کرد. علیرضا بکتلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در حاشیه 33 نمایشگاه محصولات زراعی و مالداری افغانستان گفت که همکاری دو کشور در این زمینه می تواند منافع اقتصادی قابل توجهی برای هر دو طرف داشته باشد. و افزود که سکتور خصوصی ایران می تواند در توسعه زیرساخت‌های صنایع کشاورزی و دامپروری افغانستان نقش مهمی ایفا کند. به گفته بکتلی، افغانستان به ساخت سردخانه، کشتارگاه، تولید ماشین‌آلات کشاورزی، تجهیزات آبیاری و زنجیره فراوری و بسته‌بندی محصولات نیازمند است. سفیر ایران در کابل تاکید کرد که فعالسازی این ظرفیت‌ها علاوه بر افزایش تولید و کیفیت محصولات کشاورزی و دامپروری می‌تواند به توسعه اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی در افغانستان کمک کند. گفتنی است که 33 نمایشگاه محصولات زراعی و مالداری افغانستان با شعار سرمایه‌گذاری در بخش‌های زراعت و مالداری افغانستان مطمئن‌ترین راه به سوی رشد و انکشاف اقتصادی کشور روز پنجشنبه در فرم تحقیقاتی بادامباغ کابل افتتاح شد و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد که معاهده مشارکت جامعه راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراتیف روسیه که در تاریخ 27 جدی 1403 توسط رؤسای جمهوری دو کشور در مسکو امضا شد، از روز پنجشنبه مورخ 10 ماه میزان 1404 لازم الاجرا شده است. این بیانیه می‌افزاید انعقاد این معاهده منعکس کننده اراده رهبران دو کشور برای تعمیق روابط و تقویت مناسبات در همه حوزه‌های مورد علاقه دو کشور بر مبنای احترام متقابل، حسن همجواری و منافع عالیه مشترک دو ملت است. در ادامه این بیانیه آمده است که معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران روسیه نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور و نوید دهنده ارتقای سطح روابط دوستانه دو کشور در عرصه‌های مختلف مورد نظر طرفین می باشد. این سند مهم با تعیین زمینه‌ها و اولویت‌های همکاری دو کشور چارچوب روشنی برای تقویت مناسبات در حوزه‌های گوناگون دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، علمی، فناوری، انرژی، سرمایه گذاری، دفاعی، فرهنگی و غیره ترسیم میکند و بستر لازم برای هماهنگی و همافزایی در جهت تامین منافع متقابل و نیز اشتراک مساعی جهت صیانت صلح و امنیت بین المللی و مواجهه با تهدیدها و چالش‌های فزاینده علیه حاکمیت قانون در سطح بین المللی و اصول و اهداف منشور ملل متحد فراهم میکند. این بیانیه می‌افزاید ایران و روسیه با وقوف نسبت به اهمیت بنیادین پاسداشت اصول و اهداف منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی از هیچ کوششی برای صیانت از چند جانبه گرایی و احترام به حقوق بین الملل از جمله از طریق تقویت همکاری در چارچوب سازمان‌ها و ترتیبات چند جانبه همچون بریکس و شانگهای فروگذار نخواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای پاکستانی خود تاکید کرد خطنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در موعد مقرر خاتمه یافته تلقی شود. سید عباس عراقچی و محمد ساقدار در تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه و تحولات بین المللی گفتگو کردند. طرفین در این تماس تلفنی با اشاره به اهمیت همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری در سطوح دو جانبه و در سطح سازمان‌های بین‌المللی برای صیانت از صلح و ثبات منطقوی و بین‌المللی تأکید کردند. وزیران امور خارجه ایران و پاکستان موضوع فلسطین را مهمترین مسئله جهان اسلام دانستند و اقدام فوری و مؤثر کشورهای اسلامی را برای پایان دادن به نسل کشی فلسطینیان و مؤاخذه و مجازات جنایتکاران خواستار شدند. عراقچی با تشکر از موضع مسئولانه پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مخالفت با سوء استفاده 3 کشور اروپایی از سازوکار حل اختلاف برجام با هدف بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت تاکید کرد که قطعنامه 2231 شورای امنیت باید طبق مفاد آن و متن برجام در موعد مقرر یعنی 26 میزان 1404 خاتمه یافته تلقی شود. و دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل در سرزمین‌های فلسطینی اوچا در بیانیه‌ای درباره وخامت اوضاع انسانی در باریکه غزه هشدار داد و اعلام کرد که ساکنان شهر غزه برای دسترسی به مایحتاج زندگی در بحبوحه بمباردمان‌ها با سختی فراوانی روبرو هستند. اوچا همچنین در این بیانیه از افزایش تعداد سازمان‌های امدادرسانی که مجبور به تعلیق فعالیت‌های خود در غزه شدند خبر داد. این سازمان اعلام کرد که میزان ارائه وعده‌های غذایی در شمال غزه 70% کاهش یافته است. این نهاد سازمان ملل در ادامه با اشاره به مبانی موجود برای ارائه کمک‌ها در غزه تاکید کرد که این سازمان و شرکای آن با چالش‌های جدی در این زمینه روبرو هستند. این وضعیت در حالی است که حملات رژیم صهیونیستی بی‌وقفه به باریکه غزه همچنان ادامه دارد و باعث تشدید بحران انسانی در این منطقه شده است. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:42.08 می باشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. Woo!
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین.
آینه خانه.
هر سمت حضور آسمان ها و زمین، نزدیکی و دور آسمان ها و زمین،
پیوسته تویی، تویی که جریان داری، ای حضرت نور آسمان ها و زمین. سلام و احترام،
درود به یک یکتان. خدا را شکر که با شما ایم.
بله، یک فرصت 35 دقیقه ای از رادیو دری در کنار شما هستیم
با برنامه آینه خوانی. دوستان، شما هر کاری را به هر کسی نمیسپارین، درست؟
با کی میسپارین؟ با کسی که با او کار آشنایی داشته باشه.
بله، آشنا باشه، یعنی که در او کار اطلاعات و تجربه داشته باشه.
بله، به گفته قدیمی ها بیمایه فطیر است
و مایه هر کاری دانش است که در مورد او کار داریم.
موبایل شما خراب شده باشه، یا موترتان، یا مثلا جاروبرقی خانه، یا هر وسیله دیگه، او را میبرین پیش کسی که بتونه خوب تعمیرش کنه.
بله، و پیش از بردن هم از این و آن سوال میکنین در مورد یک ترمیم کار خوب و خوشنام.
یا اگر فرزندتان در یک رشته نام نویسی یا ثبت نام کنین، پیش از ثبت نام در مورد مؤسسه آموزشی و استادای او مؤسسه پرسپال میکنین و نظر دیگران را هم جویا میشین.
چرا؟ چون میخواین کار را به کاردان بسپارین.
بله، آدم کاردان آدمی است که در شق و رشته خودش اطلاعات و مهارت کامل داشته باشه.
خانم صادقی.
بله.
یک دوستی میگفت وقتی ما خرد بودیم و در درس‌های خود سستی و تنبلی میکردیم، پدرم از پیش ما با مادر جانشان شکایت میکرد و بیبی جانم میآمد و ما را نصیحت میکرد.
خب،
یکی از جمله‌هایی که از اونا به یاد مانده است: بدانی در نمیمانی.
چی جالب، بدانی در نمیمانی.
بله.
واقعا آقای موحد همین رقم است.
بله.
ما وقتی که راه حل یک مشکلی را نمیدانیم، درمانده میشیم، خسته و افسرده میشیم، پریشان حال میشیم.
بله دیگه، و اگر بخوایم درمانده نشیم، چه راهی را باید بریم؟
اگر اصلا مردم بخواین که کشورشان از یه اوضاع نابسامان بیرون بیارن، چه کاری باید بکنن؟
همه تو که با پاسخ این سوالات فکر میکنین، یک بخشی از برنامه آینه خانه را هم بشنوید.
خدا بیامرزش، دو تا خانه از دور و بریا و عین دورترا نیست که ذکر خیری از بیبی نباشه. تمام زندگیش خیر و برکت بوده. قسمی که کلانترا از دوران جوانیش و از وقتی که عروس خاندان ماما رجب خدا بیامرز شد میگن، حتی امو وقتا هم آدمی بوده که با دیگه دخترای جوان و خانومها یک بر چند فرق میکده. یک دلیلش ای بوده که خانواده پدر بیبی هم یک خانواده فرهنگی و علم دوست بوده. گرچه معمولا رسم است که عروسی که به یک جمع میایه تا خیلی وقتا بیگانگی میکنه یا سرش سخت تیر میشه، اما بیبی ده همو زمان هم با برخوردهایی که داشته خود به دل همه جای کرده بوده تا بالاخره کم کم اولاددار میشه. اما بازم دغدغه و تشویشش سطح زندگی بود، نه به لحاظ مالی و مادی، چون هر وقت که خانهشان می رفتیم یک قسم سادگی و زیبایی را در خودش داشت و چیزی که لذت می بردیم فضای زندگیشان بود. گپایی که در مهمانی های خانه بی بی زده می شد با گپایی که در دیگه خانه ها مرسوم است فرق می کرد. غیبت نداشتن، بدگویی بد بود پیششان، حتی خنده و مذاقشان هم یک قسم باسویه بود. تا ای که اتفاق جدیدی افتاد. شوهرش وقتی بعد از یک بیماری کوتاه و بسیار ناگهانی از دنیا رفت، شرایط بسیار عجیب شد. همگی فکر میکردن که بیبی به تنهایی نمیتونه زندگی خودش و اولادا را جمع کنه. هر کس چیزی میگفت و قضاوتی میکرد، اما بیبی خیلی خوب تونست از این بحران عبور کنه. البته سالهای بسیار سختی بود، گفتنش آسان است. دیپلم خود در خانه پدری گرفته بود و 4 سال دانشگاه را به یک سختی در کنار خانه‌داری و اولادداری به آخرایش رسانده بود، اما حالا با از دست دادن همسر به فکر شد که چطور به تنهایی مدیریت کل زندگی را به عهده بگیره. از دوربر زمزمه ها و پسپسک های قومی و خصوصا زنانه می آمد که یک زن تنها خوبیت نداره، یگان تا را قبول کنه که سایه بالای سر داشته باشه. اما بیبی نگاهش بسیار بالاتر از گپا بود. با خود فکر میکرد که 2 اولاد کلانش هارون و صفیه در سن جوانی و نوجوانی استن و اگر او فقط به حق و حقوق شخصی خود فکر کنه، اونا به شدت آسیب میبینن و معلوم هم نیست که همسر آیندهش بتانه با شرایط اونا بسازه. تصمیم خود گرفت که هر قسم شده کانون خانواده خود حفظ کنه. 3 اولاد خردترشان که هنوز بالا و پایین زندگی رو قدرک نمی کردن. تصمیم گرفت که در مشوره ها دختر و بچه کلان خود زیادتر شریک بسازه که هم نظر اونا رو بدانه و هم اونا خوش شوند که بخشی مؤثر از خانواده هستن. امی هم شد. قرار شد که در یک مکتب خصوصی به حیث معلم هر روز 3 ساعت تدریس ابتدایی کنه و در باقی روز هم یک ماشین خیاطی داشتن که فعال کردش و شروع کردن به دوختن چیزای ساده مثل شیت توشک و بالشت و کم کم پرده و آلیم که کارش به زنان دوزی رسیده و اوم از نوع مجلسیش. بچه کلانش هم درس میخوند و هم در چوب فروشی محلشان کار میکرد. دخترش هم در کنار درس خواندن فکر خدا به خوربیادارای خورترش میگرفت. برای بیبی روزهای بسیار سختی بود، هم تدریس در مکتب، هم خیاطی و پخت و پز در خانه و در کنار اینا کوشش میکرد که به هر بهانه امرای اولادایش نظر به سن و سنفشان سر یگان موضوع بحث و گفتگو داشته باشد تا یاد بگیرن که اجتماعی و مسئولیت پذیر بار بیه. عبور این سالها گفتنش آسان است، اما بیبی با کمک هوش و دانشی که داشت هم ارتباط خوب خود با خانواده خسارش افس کرد و هم تربیت و تحصیل اولادا را به خوبی پیش برد. حتی گاهی که مجبور به قرض کردن می شد، قسمی در خانه از ادای قرض گپ می زد که انگیزه تلاش بیشتر بین اولادایش خودش می شد. تا ای که اولادا با یاری مادر فهمیدهشان از ای کوتلها عبور کردن. بچه کلانش مدیر داخلی یک شرکت شد. دختر کلانش دکتری را خلاص کرد. بچه دومش اقتصاد خواند و اولاد چهارمش پخش عمده و پرچون پرزجات موتر داره. اولاد ریزیش هم که قصد داره معلم شه و حالا که بیبی نیست ازش نام نیک بین همه مونده. زنی که فرهنگی و فرهیخته بار آمد و مادری که فهمیده و با تدبیر زندگی را پیش برد و واقعا مادر با سواد و با درک که کانون عاطفی و تربیتی یک خانواده است چقدر عالی میتونه نسل طلایی را به جامعه تقدیم کنه. و از اون طرف اگر مقام زن در حد زاد و ولد و پخت و پس پایین بیاریم، چه نسلی از درون خانواده ها بار خود آمد.
آینه خانه را میشنوین از رادیو دری.
امیدواریم تا اینجای برنامه مورد پسند و استفاده ایتان قرار گرفته باشد.
همچنان ما را همراهی بفرمایید دوستان. افغانستان خانواده ها خیلی وابسته به مردان هستن.
بله، مسئولیت خرج و برج خانواده روی دوش پدر است.
بله، اونا باید فامیل خود اداره کنن.
اما خانواده های زیادی داریم که پدرشان از دست دادن.
بله بله، متاسفانه. و مادر فامیل خود سرپرستی میکنه.
یک خانم برای ای که مادر خوبی باشه و بتانه اولاد خود به سر و سامان برسانه به چی نیاز داره؟
آیا میشه که بدون آموزش و بدون علم و تجربه و بدون یک نگاه فرهنگی به زندگی مادر خوبی باشی؟
آیا هر خانومی میتونه یک مادر برجسته شود؟ خانم صادقی موافق هستین بریم به شهر هرات؟
بسیار هم عالی. خانم شایما وفا همکار خوب گزارشگر ما گزارشی تهیه کردن که شنیدنش خالی از لطف نیست.
بله، همراه میشیم با ایشان.
سلام خدمت شما بانوی عزیز، وقت شما بخیر. از شما تشکر میکنم که با ما صحبت میکنین. معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
سلام خدمت شما، وقت شما بخیر. خانم عزیزی هستم.
بانو عزیزی، ممنون فرصت شما. در مورد نقش سواد در زندگی صحبت میکنین، او هم خود داشتن سواد که نعمت بزرگی هست. بفرمین که چند سال درس خوندین و نتیجه درس و مکتب و دانشگاه شما فعلا چی است؟
ما 12 سال درس خوندیم و بهترین چیز برای یک خانم درس است. هم به وقتی که مادر شه بهترین مادر با احساس میشه، مادر با ملاحظه میشه، و همچنانی که دختر باشه با احترام فامیل خو خیلی متفاوت تر از اون دختری هست که سواد نداشته باشه. از نظر ما سواد بهترین چیز به یک خانم است.
چی تجربه دارین؟ چی در تصمیم گیری های خانه زندگی، چی در زندگی مشترکتان و چی در برخورد با مشکلات روزمره که همه ما در زندگی با مشکلات روبرو میشیم هر کجای از زندگی که باشیم؟
ما در اصل مقایسه در مقابل بعض از دختر خانم هایی که در نزدیک ما هستم که سواد ندارن، خیلی سبک زندگی ما متفاوته. سواد به درد ما خیلی میخوره، مشکل ما حل میکنه خیلی سریعتر از اون کسی که سواد نداشته باشه.
بانو عزیزی، یک مادر با سواد چگونه میتونه آینده فرزند خود متفاوت بسازه؟
یک مادر با سواد میتونه خیلی راحت تر موضوع به طفل خو برسونه نسبت به یک مادر بی سواد کرده. مادر با سواد که هست تجربیات داره، او بگشته بدیده، سواد داره، او بزو خیلی راحت تر از این چیزی که مادر بی سواد به مو طفل خو برسونه. مادر با سواد خیلی بهتر تر بزو میرسونه.
در جامعه مثل افغانستان که همیشه برای آموزش زنها و دخترای ما چالش های بوده، چی چیز باعث میشه که یک زن حتی با سواد اندک کوشش میکنند که فرزند با سواد با علم با تربیت داشته باشند؟
چون که اونا امید دارن که اینا آینده سازان کشوره. اگر ما نتونستیم، انشالله آینده ما بتونه درخشان باشه و بهتر باشه، بهترتر از ما باشه، امید دارن.
و بانو عزیزی، چی پیامی برای زنانی دارین که با وجود همه دشواری ها هنوز به آموزش و پیشرفت باور دارن و میخوین سهم در ساختن کشور عزیز خود افغانستان سربلند داشته باشم؟
تسلیم نشم، امید داشته باشم. بالاخره یک راه حل هست. آینده ناروشن. اگر امید داشته باشم و کوشش کنم که پا به جلو بگذارم، جلو خور برم، امیدوارم که همیشه موفق باشم و به جای میرسم.
سلامت باشین. از حضور شما من خیلی خرسند شدم در این گفتگو. روزگار خوش برای همه مردم افغانستان، به ویژه زنان قهرمان این وطن. از خداوند داریم. زنده باشین، خوش باشین.
تشکر، قربان شما، لطف دارید.
آینه خانه را از رادیو دری میشنوین دوستان.
در این برنامه دوستان عزیز از اهمیت و حضور یک خانم و یک مادر باسواد در خانواده صحبت میکنیم. دودش به چشم خودت میره.
چرا این را گفتین آقای موحد؟
خانم صادقی، وقت آدم یگان کار ناسنجیده میکنه، یگان آدم با تجربه، یگان بزرگ و مویسفید به او میگه
ای کار نکو بچیم، عاقبت خوب نداره، دودش به چشم خودت میره اینه گفته باشم.
خب گپ سر چیه ساده؟
سریست که ما چه قبول بکنیم چه نکنیم، منع کردن دخترها از تحصیل در سالهای بالا و کنار گذاشتن اونا از تحصیلات عالی یک دردسرا و یک مشکلات شدید برای افغانستان خواهد داشت.
بله، خیلی از کارشناسا و آدمای فرهنگی و سیاسی همین را میگن اتفاقا.
بله،
کشوری که نیمی از نفوس خود دور از درس و تحصیل نگاه کنه روزگار خوبی نخواهد داشت. همکاران ممثل ما یک بخش نمایشی آماده کردند که از شما دوستان عزیز دعوت میکنیم این بخش رو بشنویم.
معصومه کجاست؟
پشت کارهای دانشگاه خود رفته. قدر ایما دختر مامایش رفته که کارهای خود پیگیری کنه. البته یک ذره که از دست خودت خفه بود. می گفت که پدر جانم از کامیابی من چرا خوشحال نشد.
نمی خواهد دانشگاه بره.
یعنی چی که نمی خواهد دانشگاه بره؟ ای چی گپیست؟
همون که گفتم دیگر نیازی نیست که بره دانشگاه، ما هم پس میریم افغانستان.
خب پس بریم، ولی دختر ما باید اینجا درس بخونه. قضاوت کشید شب و روز درس خوند که در دانشگاه کامیاب شوه. حالا میگه که دانشگاه نره و او پس بریم.
ما اینجا ماندنی نیستیم زن، باید پس بریم افغانستان. محسومه را تنها کجا بانیم؟ بعد از او اقدر درس بخونه که چی شوه؟ وقتی در مملکت نمیمانه زنها کار کنن.
خب ما مقدر صبر میکنیم که درسش خلاص شوه، باز پس میریم.
نمیشه زن، ما اونجا از طریق دوستایم یک کار خوب پیدا کردیم. نمیخوایم او کار از دست بدیم. اینجا هم حساب کتابای خود با صاحب کاری انجام دادیم، دیگه باید اساس و سامان خانه خود بفروشیم.
ها گفته بودی که یک کار پیدا کردی، ای خوب بانه نشد، بر تو کار زیاد پیدا میشه.
گفتم نه، ما باید پس بریم. وی گپ نمیفهمی؟
یا نه سرنوشت دختر ما بر تو اصلا مهم نیست؟
دختر مال مردم است، عمیقم که برش زحمت کشیدیم بس است. درس بخونه که چی شوه؟
یعنی چی؟
معصومه نباید بره دانشگاه. فهمیدی چی گفتم؟ معصومه به جای اینقدر درس اگه یک هنر یاد گرفته بود ولی بیشتر به دردش میخورد.
عارف، ولی از خدا تو را چی شده؟ این گپای خودت هست؟ من خواه اصلا باورم نمیشه.
برای من مهم نیست که تو باور بکنی یا نکنی.
چی بگویم؟
خوار جان را گم کردی؟ از این طرف ها خانه میری یا همینجا روی اولی میشینی؟ کدامش؟
همینجا در روی اولی فرش کدکیست، همینجا خوب است بیادر قند. چی بگویم؟ میفهمی؟ چند روز است که معصومه خود در خانه بندی کرده، از اتاق خود اصلا بیرون نمیه، لبم در غذا نمیزن.
خب چرا خوار جان؟
هی بیادر گلم چی بگویم؟ پدرش نمیمانه که کارهای ثبت نام دانشگاه خود انجام بده. خودت خبر داری که در دانشگاه مشهد کامیاب شدم، ولی خب مخالفت پدرش مرا دیوانه کرده. نمیمانه، میگه درس نخون.
یعنی چی؟ ای چی گپس؟
میگه ما باید پس بریم.
خب پس برن، معصومه یا لیلی هم میمونه یا اینجا خانه ما. شده نیست که
میگه پای خودت کلش برش گفتم، میگه که نه، میگه نمیمونم که دخترم درس بخونه، عمقم که خوانده از سرش زیاد است.
ای ای عجب عجب، عارف که تا آدم نبود.
مام باورم نمیشه، او از اول مخالف درس خواندنش بود. خب؟ هر سال یک بانه میگرفت.
ای درست،
ولی خب اتوسوچو برالا مخالفت نمیکرد. ای قسمی دخترم دیوانه میشه بیادر قندم. تو میدانی که چقدر درس خوندن علاقه داره و چقدر زحمت کشید شبانه روز.
چطوری خبر دارم؟
خب که دارف میگم که گپ بزن. شاید گپ تو را قبول کنه. شاید از تو به شرم خجالت بکشه چیز نگویه.
گپ مرا قبول کنم؟ من هر وقت یک گپ زدیم او خلافش را پیش میبرم.
چی میفهمم بیادر قندم؟ بالاخره باید یک کار بکنی. تو مامایش هستی. حیفستی دختر.
بار جان گوش کن. من کتش گپ میزنم. من چیم که فایده کنه یا نه؟ من شویته میشناسم. مرغش یک پای داره. یک گپ را که بزنه پوشتش را میگیره. حالی که دبانه پس رفتن میخواید دختر خود از تحصیل بانه. بچشم. من کتش گپ میزنم ولی خوار جان میفهمم بیفایده است.
بیادر قندم. دستم ددامنه. بالاخره یک راهی پیدا کن. دخترم از دست میره دیوانه میشه.
چی بگویم خوار جان چی بگویم؟
چرا دخترت نمیاد نان بخوره؟
چی میفهمم؟ میگم از سیرستم. عارف جان ما هم یک دختره داریم ولی از خدا اجازه بده که درس خدا بخونه.
زن ما گپ خود از زدیم همه چیزم فیصله شده. یه قوقات مرا تلخ نکو. خودت هم خبر داره که چقدر از افغانستان زنگ میزنن که بیا.
خب فقط ما تو بریم. معصومه رو همینجا بانیم. خانواده بیادرمشان که هستن.
گفتم نه. من از اما اولم نباید میماندم که معصومه درس بخونه که کار به اینجا بکشه.
تو خوی قسم آدم نبودی عارف. چی شده؟ کده تو که اصلا گپ زده نمیشه.
خب گپ نزن.
گپ میزنم جنگ میکنی.
گپ نزن.
به به عارف آقا حالتون چطوره؟ کم پیدایی؟
گرفتار هستم آجا.
امروز همسر گرامیت و اخویشون اومده بودن پیش من.
پیش شما آمده بودن؟
گویا دختر خانمتون دانشگاه قبول شده. مبارک باشه.
خوخی اینجا پیش شما آمدن که شما وساطت کنین دختر خود دانشگاه روان کنم. ولی نه آج آقا ما رفتنی هستیم. امیالی هم کوچ و بار خود به فروش مندیم.
خب البته رفتن شما یه مسئله است. مخالفتتون با تحصیل دختر خانمتون یه مسئله دیگه. فکر میکنم که شما مخالف درس خوندن ایشون هستین.
حاج آقا عمیقم که خوانده بس است دیگه. از این بیشتر درس بخونه که چی شوه؟ فردا باید شویی کنه.
بزرگوار این حرفای خودتون در واقع مخالفت با آگاهی است. شما که خدای نکرده با علم و آگاهی که مخالف نیستین هستین؟
حاج آقا با علم و آگاهی مخالف نیستم. ولی تحصیل بر دخترها عمیق بحث است دیگه. معصومه ما هم عمیق خوانده بحث است. بعد از او ما میریم در مملکت خودم و اونجا نمیفهم چی میشه چی نمیشه.
خب البته اگر ما دنبال بهانه باشیم بهانه زیاده. انسان هر مقدار هم که دانش داشته باشه باز هم نسبت به جهلش کمه. اونطوری که به من گفتن دختر خانم شما الحمدلله دختر بسیار با استعداد و باهوشی است. من مطمئنم که اگر اجازه بدین که درسشو ادامه بده فردا خودتون به دختر خانمتون افتخار میکنین.
آج آقا با اجازتان مبرم که باز وقت شریف شما رو زیادتر از این نگیرون.
این چه حرفی عارف خان. اگر اجازه بدین من یه حکایت کوتاهی رو از زندگی حضرت معصومه سلام الله علیها خدمتون بگم.
بفرمایین آج.
امام موسی کاظم علیه السلام پدر گرامی حضرت معصومه سلام الله علیها به سفر حج مشرف شده بودند. جمع از یاران ایشون که در بیرون از مدینه زندگی می‌کردند برای زیارت و طرح سوالاتشون به مدینه میان.
خب بله.
خب میرن خونه ایشون و می‌بینن که ایشون تشریف ندارن. حضرت معصومه سلام الله علیها به اونا میگن که پدرم در خونه نیستن.
بله.
اونا میگن که ما از راه دور اومدیم و سوالاتی از ایشون داشتیم. حضرت معصومه سلام الله علیها میفرماین که سوالاتتون رو به من بدین و فردا برای گرفتن پاسخ بیاین. اونا شب رو در مدینه سر میکنن و فردا میان که پاسخ سوالاتشون رو بگیرند. این در حالی بوده که هنوز امام از مسافرت بر نگشتند. حضرت معصومه پاسخ سوالات یاران امام موسی کاظم علیه السلام رو میدن و اونها هم جواب سوالاتشون رو میگیرن و بر میگردن. در راه بازگشت به امام موسی کاظم علیه السلام بر میخورن و ایشون رو از نزدیک میبینن و ماجرای خودشون و سوالاتشون رو به امام میگن.
بله.
امام با دیدن پاسخها میفرمایند که چقدر دقیق و کامل و سه بار تکرار میکنند پدرش فدایش. این همون جمله بوده که پیامبر گرامی ما در حق دختر بزرگوارشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گفتند.
بله بله.
این حکایت کوتاه رو خدمتتون عرض کردم تا بگم که درس خواندن راه کمال هست. یک پدر وقتی کمال دختر خودش رو ببینه قطعاً با او افتخار میکنه. من مطمئن هستم که با شوق و ذوقی که دختر شما به ادامه تحصیل داره حتماً به مدارج بالای علمی میرسه و یک زمانی میرسه که شما به دخترتون افتخار خواهید کرد.
گپایتون رو شنیدم. تشکر از شما حاج آقا. با اجازتون.
خدا کنه که حرفام روش تأثیر کنه.
این نامه خروجی برای هر دوی من.
ما خود سه نفر هستیم. خیلی معصومه چی؟
مگم معصومه درس و دانشگاه نداره. وقت ماماش گپ زدم، بسیار حرف زدم، گفتم که خانه ماماش باشه بعد از این کت اونا زندگی بکنه، درس دانشگاه خودم بخونم.
راست میگی عارف، خدایا شکرت.
گوش کن، من خیلی فکر کردم که بین آینده دختری ما و بردنش به افغانستان کدامش انتخاب کنم.
خب
اگرچه هم برای او سخت است هم برای ما، ولی چاره چی است؟
تو رای درست انتخاب کردی. حالا باش که به معصومه تلفن کنم و برش خوش خبری رو بتم خوشحال شود دخترم.
خودش خبر داره.
خب
امروز هم پشت کارهای دانشگاهش بودیم، نام نویسی اولیش هم شد. یک سری مدارک نیاز داشت که باید تهیه شود.
نمیفهمی که معمیل چقدر خوشحال است معرف.
یک چیزی را برات بفهمانم، در افغانستان باز هر روز نبینم که گریه کنه بگوی از پشت دخترم دق شدم. فهمیدی؟
نه دیگه گریه نمیکنم.
باز معلوم میشه.
خدای شکرت.
آینه خانه را از رادیو دری میشنوین.
ممنون که ما را برای شنیدن انتخاب کردین.
همچنان با ما همراه باشین.
آدم و بعضی وقتا بر دیگران باید کار کنن. چرا؟ چون بنی آدم اعضای یک دیگرند.
بله دیگه، آدم نمیتونه فقط به فکر خودش باشه و فقط گفته قدیمی ها جور خود از او بکشه.
بله، هر قدر آدم از نظر فکری از نظر علم و دانش بالاتر باشه، به همون اندازه بیشتر غم مردم خود میخوره و دست اونا را میگیره و به اونا کمک میرسانه.
علم دل آدم باز میکنه. چشم دلش که باز شد، برای خود وظیفه میدونه که به جامعه کمک برسانه و به درد اونا بخوره.
امید که تا این لحظه از برنامه راضی بوده باشین.
اجازه بدین بخش کارشناسی را تقدیمتان کنیم.
بله، خانم رقیه حسینی کارشناس محترم برنامه، بفرمایید.
سلام بر شما شنوندگان خوش ذوق. امروز قرار هست با هم کشف کنیم که چرا سواد و